بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شب 21 ماه مبارک رمضان، یکی از شبهای مخصوص قدر، شب نزول قرآن مجید، کتابی که مایه هدایت همه انسان ها تا دامنه قیامت است و شبی که آمیخته شده است با نام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام، شب شهادت اون بزرگوار، شب کم نظیری است. ساده امشب را از دست نده. مشکلات و گرفتاری در جهان اسلام فراوانه، در درون کشور ما هم مشکلات بسیار است. دشمنان نقشه های زیادی کشیدند، عوامل اونها هم در داخل مشغول فعالیت هستند. در چنین شبی ما می توانیم به درگاه خدا برویم و حل تمام این مشکلات شخصی و اجتماعی رو از خداوند به برکت قرآنی که نازل شد در این شب و به برکت شهید امشب از خدا بخواهیم. در شب 19 عرض کردم بهترین درسی که می توانیم در این شبهای قدر بیاموزیم از مکتب مولای ما امیر مؤمنان در بستر شهادت اوست. در نهج البلاغه دو وصیت‌نامه کوتاه اما بسیار پر معنا از وجود مبارکش نقل شده است. مرحوم سید رضی یکی از این دو وصیت رو در کلمات در نامه های علی علیه السلام در نامه 47 نقل کرده. عرض کردم من این وصیت نامه رو 3 بخش می کنم، بخشی شب 19 شرح دادم، بخشی امشب و بخشی هم انشاءالله حیاتی باشد شب 23. علی علیه السلام فرمود: حسن و حسین عزیزم، به شما، به تمام فرزندانم، به تمام کسانی که دامنه قیامت این وصیت نامه من به دست اونها میرسد، به همه اونها چند مطلب رو سفارش میکنم. در حدود 10 موضوعه. 3 موضوع آن: یکی تقوای الهی، نظم در کارها، اصلاح ذات البین و دلها رو به هم نزدیک کردن و کینه ها رو از سینه ها بیرون فرستادن. این 3 مطلب رو در شب 19 عرض کردن. 4 نکته مربوط به امشب، این 4 نکته است. فرمود: الله الله فی الایتام فلا تغبو افواههم ولا یضیعوا بحضرتکم. وقتی کلام مولا اوج میگیرد با الله الله شروع میشه. خدا را خدا را. اولین سفارش درباره یتیمانه. فرمود نگذارید یتیمان در جامعه شما ضایع شدن. یه روز به سراغشون بروید و یک روز نروید غلط است. فلا تغبو افواههم ولا یضیعوا بحضرتکم. نباید در جامعه شما ایتام از بین برود. چرا مولا انگشت روی مسئله یتیمان گذاشت؟ دلیل آن بسیار روشنه. اگر یتیمان مورد نوازش قرار نگیرند، اگر اداره نشوند، تبدیل به موجودات خطرناکی می شوند که تمام جامعه باید کفاره اون رو بدهد. خسارات عظیم بر جامعه وارد می شود. ملاحظه کنید در پرونده های جنایی افرادی که پدر و مادرشون از هم جدا شدن، بچه اگرچه پدر و مادر داره اما مثل یتیمه، و همچنین یتیمان بی سرپره هست، یتیمانی که عقده تمام وجودشون رو احاطه میکنه. اینا خطری میشوند برای تمام جامعه. وجدان انسانیت، عقل و هوش اجتماعی سبب می شود که نسبت به یتیمان مردم حساس باشند. من دو حدیث در اینجا برای شما بخوانم که مرحوم محدث قمی در سفینة البحار نقل می کند. دو حدیث از معصومین است، بسیار پرمعنا. حدیث اول: من مسح یده على رأس یتیم ترحما له اعطاه الله بكل شعره نورا يوم القيامه. کسی که یتیمی رو در دامان بگذارد، دست به عنوان محبت بر سر اون یتیم بکشد، فرمود هر مویی که از زیر دست او رد می شود، خدا به تعداد اونها روز قیامت نور و روشنایی و چراغی نصیب اون کس می کند که این نوازش را از یتیم کرده است. در ادامه فرمود: و کتب الله له بكل شعره مرت يده عليها حسنه. هر مویی از سر یتیم که زیر دست نوازش می گذرد، خداوند یه حسنه به تعداد هر مو در نامه عمل این شخص می نویسد. چرا؟ برای اینکه یتیم بیش از آن چه نیاز به غذای جسم دارد، نیازمند غذای روح است. مسئله عواطف نقش بسیار مهمی در جوامع بشری دارد. افسوس که تمدن مادی غرب تمدن مرگ عواطف است. در اروپا و آمریکا جوانهای مقدار که بزرگ می شدن، بسیاری از خانواده ها اونها را از خانه بیرون می کنن. جوان شدی برو خودت رو اداره کن، در کنار پدر و مادر دیگه ولی چی مانده ای؟ وقتی هم پدران و مادران کمی پیر می شن، بچه ها دستشون رو می گیرند و تحویل خانه سالمندان می دن. در گوشه خانه سالمندان با قصه و رنج و اندوه بمیرد. آمار نشان می دهد که بیش از 90% از پدران و مادران پیر و از کار افتاده در کنار فرزندانشون تا آخر عمر می مانند و فرزندان اونا رو تحمل می کنند در محیط های اسلامی، بر اثر تربیت اسلامی، عواطف اسلامی. ولی آمار نشان میده اکثریت قریب به اتفاق پدران و مادران در اروپا و آمریکا وقتی بزرگ میشوند میرن خانه های سالمندان، اونجا از دنیا میروند. مرگ عواطف معنیش اینه، وقتی عواطف بمیرد بمبه های 10 تنی میسازن بر سر مردم بیگناه میریزن. دین اسلام قانون عاطفه است. هر مویی از سر این یتیم هنگام نوازش از زیر دست تو عبور میکند، خدا نوری در قیامت به تو میدهد، خدا حسنه ای در نامه اعمال تو مینویسد. انسانو با عاطفه پرورش میده. انسان با عاطفه محال است بیاد بمب در حلبچه بیاندازد، بمب های شیمیایی زن و مرد و کودک و همه رو درو کنه. بی عاطفه ها هستن که این بمبا رو میسازن و بی عاطفه ها هستن که میاندازن. اونهایی که بمب های اتمی رو در جنگ دوم جهانی در هیروشیما و ناکازاکی، دو شهر بزرگ ژاپن انداختن، دو شهر رو تبدیل به آتش کردن، بی عاطفه ها بودن. کسانی که عواطف دارن این کار نمی کنن. خلبانی که بمب اتمی رو انداخت روی این دو شهر میگه وقتی بمبو انداختم فرار کردم، دیدم یه خیمه ای از آتش تمام شهر رو گرفت. کیا این کار میکنن؟ بی عاطفه هاست. ای بسا همون بچه های بی پدر و مادر این خلبان هستن، فرمانده هایی که میگن بچه های بی پدر و مادر بودن. حدیث دیگری داریم از معصوم، فرمود ان الیتیم اذا بکا اهتز له العرش. وقتی که یتیم گریه می کند عرش خدا به لرزه در می آید. امشب علی علیه السلام در بستر شهادت سفارش یتیمان رو کرد و خودش هم تا آخرین شب عمرش نوازش یتیمان میکرد و غذا برای یتیمان میبرد تا شب 19 ماه مبارک رمضان. و اما دومین سفارش، الله الله فی جیرانکم فانها وصیت نبیکم ما زال یوسی بهم حتی ظننا انه سیورثهم. خدا را خدا را نسبت به همسایگان عاطفه داشته باشید، محبت کنید. امیر مؤمنان فرمود اینقدر پیغمبر سفارش همسایه را که کرد که من فکر کردم ممکن است پیغمبر همسایه ها رو در ارث هم شریک کنه، یعنی در محیط همسایه ها محیط خانواده بشه. اینقدر سفارش کرد. ببینید چه نکته اینجا نفته، نکته لطیفیست. فقیران و نیازمندان و محرومان در جامعه پخشن، افرادی هم که امکاناتی دارن پخشن. اگر بخواییم یه طوری بشود که همه محرومان به جایی برسن، بهترین راهش این است سفارش همسایه رو به همسایه کنید. اگر همه همسایه ها از حال همسایگان محرومشون با خبر بشن، کل شهر اداره میشه. یه برنامه ریزی جالب برای محرومیت زدایی. سابقا همسایه ها همه از هم با خبر بودن. الان برید تو بعضی از شهرها شمال تهران برید، 30 سال کنار هم زندگی میکنن، اصلا از هم خبر ندارن. دنیای مادی دنیای مرگ عاطفه هاست، خبری ندارن از هم. روایت داریم که 40 خانه از 4 طرف همسایه است. بیاد یه حساب ریاضی کن، یه دایره بکشید، شعای 40 خانه، سطح این دایره در وقتون به هم به دست بیاریم، باید 40 رو ضرب در 40 کنیم، مجزور شعا ضرب در 3 عدد صحیح و 14 صدم بکنیم، در حدود 5000 خانه میشه. 5000 خانه اطراف شما همسایگان شما هستن، 5000 یه شهر. چقدر برنامه حساب شده است. الله الله فی جیرانکم فانها وصیت نبیکم. حدیثی بخوانم که پشت انسانو میلرزاند، افراد غافل از خواب بیدار می کند. پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد فرمود ما آمن بی من بات شبعانم و جاره المسلم جایو، به من که پیغمبر اسلامم ایمان نیاورده است کسی که شب سیر بخوابد و همسایه مسلمانش گرسنه باشد. ایمان به من نیاورد، پشت انسان میلرزاند. اسلام فقط نماز و روزه نیست، هرچند نماز و روزه بسیار مهمه، اسلام حج پی در پی نیست، عمره پی در پی. بعضی هر سال می روند، خبری ندارد که دختر همسایه 3 سال بر اثر نداشتن کمترین جهیزیه مونده. پشت سر هم عمره، پشت سر هم حج. اسلام اونه. پس اینی که علی علیه السلام در بستر شهادت فرمود اسلام نیست. اونی که پیغمبر اکرم فرمود ایمان به من نیاورده کسی که شب سیر بخوابد و همسایش گرسنه باشد، این اسلام نیست. یه مقدار از این تشریفات زندگی کم کنیم. آقا خانه می سازد، سالیان دراز دارن خانه رو تزیین می کنن که ساخته بشه بره داخل بشه، سقف و آینه کاری کرده، دستگیره در باید از ایتالیا بیاد، نمیدونم سنگ ها از کجا بیاد. این از اسلام. باز کوتاه کنم برم سراغ سومین سفارش مولا. فرمود الله الله فی القرآن لا یسبقنکم فی العمل بهی غیرکم. خدا را خدا را این قرآن رو نگه بدارید، نکند دور افتادگان از قرآن به سوی قرآن بیان و شما قرآنی ها قرآن رو رها کنید. اعمال اونها ببینن اعمال شده گاهی مطابق قرآن. در این اجناسی که از خارج داخل میارن یه نکته شرم‌آوری آدم دیده میشه میبینه. بسیار هستن اجناس داخلی رو میان مارک خارجی میزنن برای اینکه فروش بره. چرا؟ معنیش این است اونا درست کار ترن در مسائل اقتصادی از ما. من میخوام زیر چتر غیر مسلمان درآمد کسب کنم. چرا مارک اسلامی پاکترین مطمئنترین با اعتمادترین مارک نباشه؟ چرا؟ شما نگاه کنید در این کشور اسلام سر تا سر میوه فروشیه، شما یه میوه فروشی پیدا کنید اگر باشه خیلی کم، که یه صندوق میوه بالا و پایینش یکی باشه. درست است این؟ کشور اسلام باید اینطور باشه، اما میوه از فلان کشور خارجی غیر مسلمان میارن تمامش یکی. این غیر از این است که علی علیه السلام فرمود کاری نکنید که بیگانگان از اسلام بر شما پیشی بگیرن در عمل کردن به قرآن. جوانان عزیز، فاصلتون به قرآن روز به روز کمتر کنید. الحمدلله یه موج قرآنی در سایه انقلاب در سراسر کشور پیدا شده. قرائت قرآن، حفظ قرآن، تفسیر قرآن، تجوید قرآن، کلاس ها، برنامه ها، مدارس برش درست شده. من خودم یک شب در همین قوم 110 نفر حافظ تمام قرآن رو جایزه دادم، یعنی جایزه رو اونها می دادن به دست من بود. در یک سال 110 نوجوان همشون تمام قرآن رو حفظ کرده بودن. خب الحمدلله. ولی همه اینها مقدمه عمل به قرآنه. جان آدمی به قربان جانت یا امیر المؤمنین، به قربان سخنان و خطبه های نورانیت یا امیر المؤمنین. فرمود فستشفو من ادوائکم و استعینو بهی علا لاوائکم، یعنی شفای همه درداتون از این قرآن بخواهید، مشکلاتتون رو با این قرآن حل کنید، مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، همه اینها فرمود در قرآن را حل بشه. قرآن دعوت به اتحاد میکنه. الان ملاحظه کنید ببینید این غربی های بی انصاف برای اینکه همه مسلمانان تسخیر کنن برای هر کدام یه بهانه‌ای درست کرده حمله میکنن. برای ایران چسبیدن به انرژی اتم، دیدن یه جاده استیه که این میتونن فشار بیارن. برای سوریه چسبیدن به مسئله فلان تروری که در لبنان واقع شد. شما دلتون برای این ترور سوخته، این همه جنایات در زندان ابو غریب کار شما نبود. مجلات خود شما نوشتن، روزنامه های خود شما نوشتن، چرا برای اون همه جنایات صدا بلند نیامد؟ چرا پرونده اونها رو به شورای امنیت نبردی؟ یه پرونده مشکوکی برای اینکه یک کشور اسلامی رو تحت فشار قرار بدن، فردا میخوان ببرن شورای امنیت. این همه جنایت که در زندان گوانتاما کردی، چرا یکی از اونها رو نمیبری شورای امنیت؟ محاکمه کردن، 6 ماه زندان دادن، 1 سال زندان دادن، اما یه پرونده مشکوکی رو، تعداد مشکوکی رو دنیا رو به حرکت آوردن. سران خواب دولت های اسلامی این گرگ یکی یکی داره میبره، هر کدام رو به یه بهانه، هر کدام رو به یه عنوانی، تا سلطه کامل پیدا. ما به ایران اعتماد نداریم، کشورهای دیگر بمب اتمی هم داشته باشن عیب ندارن، اعتماد نداریم. میدونید اعتماد اونا چیه؟ اعتماد اونا تسلیمه. تسلیم شدید اعتماد دارن. با عزت و شرف خواستی زندگی کنی مستقل، اعتماد ندارن. فلا یسبقنکم بالعمل غیر بی غیرکم، دست به دست هم بدید، کشورهای اسلامی فردا نوبت دیگران است، حمایت کنن از یکدیگر، روز قدس نشان بدن وحدتشونو. ملت ها از سران میخوان، سران باید به خواست ملت هاشون عمل کنن. مگر قرآن نمیگه وحتسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقون؟ این دوای درد تو این قرآنه. فاستشفوه من ادوائكم واستعینوا به علی لاوائكم فان فیه شفاء من اکبر الداء. فرمود بزرگترین دردها شفایش تو این قرآنه. درد جهل، نادانی، نفاق، ضعف، ذلت، اختلاف، پراکندگی، دوای این دردها در قرآن مجید. یه نکته ایرم امشب در این جمعیت که آماده هستن، مخصوصا جوانان عزیز، من لازم میدونم بگویم به گوش اون مسئولین این مطلب از اینجا برسه. اخیراً شنیدی یک کانال مخصوص قرآن در تلویزیون شبان روز افتتاح شد. خب کشور جمهوری اسلامی افتخار میکنیم یک کانال داشته باشیم 24 ساعت برنامه های قرآنی، تلاوت، تفسیر، ترجمه، تجوید، همه چیز باشه. خیلی کار خوبیه، ما به سهم خودمون تقدیر میکنیم. اما بعضی از برنامه های صدا و سیماز مردم خیلی دربارش حرف دارن، مرتب به دفتر ما تلفن میکنن، از جمله از بعضی از برنامه های تفریحی اول افطار میگن هیچ تناسبی نداره با ماه رمضان. من بارها به مسئولین صدا و سیما این جمله رو عرض کردم، ما نمیگیم تفریح و طنز نباشه، ولی همه این برنامه ها باید جهت‌دار باشه، یعنی باید برود به سمت یک آموزش. با تفریح هم میشود به مردم درس داد. اما من شنیدم بعضی از این برنامه ها، اونهایی که بازیگران برنامه هستن، مرتب مثل فشنگ و مسلسل دروغ میگن. یاد میدن، خب این بچه ها مینشینن میبینن مثل آب خوردن اینا دارن و هم دروغ میگن، برنامه‌ش دروغ گفتن یه بینر داره. این برنامه تفریحی شد که دروغ گفتن رو جا بندازید در این اجتماع. یا میان یه عده دست به دست هم میدن، پول میدن به یه نفر، مأمور میکنن بره فرانکس رو به قتل برسون. خب یاد میدید به اینا دیگه. برنامه میشه آدم کشی رو هم میشه آدم با پول اون مورد نظرش رو باداره به قتل برسون. باز تکرار میکنم برنامه های تفریحی در جای خودش و موقع خودش هست، اما همه میتواند پیام داشته باشه، درس بده. حتما باید تخریب عقاید کرد، بدآموزی به جوانان کرد، نکنه خدای نکرده این تفکر پیدا بشود که صدا و سیما میخواد مثل یه سوپرمارکت باشه که اجناس از همه رنگ داره برای هر سلیقه‌ای، بهترین غذاها رو داره، خدای نکرده مشروبات الکلی هم این سوپرمارکت داره. یه همچین ذهنیتی پیدا نشه برای مردم. ما جمهوری اسلامی ما اگر میگیم به واسطه علاقمون داریم میگیم، اون نقطه های قوت رو میشمریم، تشکر میکنیم، قدردانی میکنیم، اما اونجایی هم که آسیب پذیر باید بگیم. نگیم این مردم مرتب تلفن میکنن میگن شما مراجع خاموش نشستی پس چرا نمیگید؟ میگیم بابا ما میگیم، خصوصی میگیم، عمومی میگیم. به هر حال الله الله فی القرآن فلا یسبقنکم بالعمل بهی غیرکم. قرآن مال شماست و شما باید در خط اول عمل به قرآن باشید. چهارمی را عرض کنم، کوتاه کنم. فرمود الله الله فی الصلات فی انها عمود و دینکم. خدا را خدا را به نماز اهمیت بدید، ستون خیمه دین شما نمازه. دین تشبیه به یه خیمه شده، خیمه یه ستون وسطش داره، تنابهای اطرافش خیمه رو سرپا نگه میداره. تنابهای اطراف هر چی محکم باشه ستون بشکنه فایده نداره. ستون دین شما نمازه. جوانها اگر میخواید سعادتمند بشید به نماز اهمیت بدید. اگر میخواهید تو دنیا تنها نمانید، در مشکلات خدا کمکتون کنه، در امتحانتون، در کسب و کارتون، در ازدواجتون، در برنامه های زندگیتون موفق بشید، فراموش نکنید نماز. مخصوصا اول وقت نماز بخوانید، ببینید چه قوت و قدرت و نورانیت و اراده برای شما پیدا میشه. الله الله فی الصلات، علی علیه السلام در محراب عبادت شهید شد، در بستر شهادت هم سفارش نماز کرد. چه لذتی داره این نماز اگر انسان عادت کنه. حقیقت نماز چطور؟ نماز عمود دینه، برای اینکه تمام دین در نماز. الله اکبر، این توحیده. مالک یوم الدین، این معاده روز قیامت. ایاک نعبد و ایاک نستعین، این توحیده عالیه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. این نبوت، صلواتی هم که در تشهد میفرستی، ولایت و نبوت هر دو هست. وقتی انسان معنی نماز رو فهمه، مخصم به جوانان عزیز من توصیه میکنم سعی کنید معنی نماز رو بفهمید. نیم ساعت در عمرتون وقت خرج کنید، برای تمام عمرتون کافی. نماز با معنا بخوانید، ببینید چقدر لذت بخش. الله الله فی الصلات فانها عمود و دینکم. بدبختی انسان وقتی شروع میشه که خدا فراموشی برش مسلط بشه. خدا رو فراموش کنه میشه یه دیو درنده، مثل همین سران سیاست های خطرناک غربی. دنیا رو ببینید، ناامن کردن، با آتش کشیدن، تروریست ها رو خودشون پرورش دادن، خداوند اونا رو بر سر خودشون هم مسلط کرد. خدا فراموشی نتیجه اینه، اما نماز نمیذاره خدا فراموش بشه. صبح نماز میخونی میای منطقه کار، ممکن است یه مقدار غفلت پیدا بشه، لغزشی، ظهر میشود نماز میخونی، شب میشود نماز میخونی. خدا فراموشی در جامعه نمازخوان نیست. وقتی خدا فراموش نشود، انسان در مسیر قدم برمی‌داره. امیدوارم این چهار جمله از وصایای علی علیه السلام به عنوان بهره امشبتون از مکتب اون حضرت فراموش نکنید. یتیمان، همسایگان، قرآن، نماز. شب بسیار عزیزی است. بریم در خانه علی علیه السلام، یواش یواش آماده بشیم برای دعای قرآن. در خانه علی علیه السلام امشب چه خبر بود؟ چه گذشت؟ بروی گدای مسکین در خانه علی زد، بروی گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی ز کرم دهد گدا را. به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون، به اسیر کن مدارا. خدا رحمتش کن. اشعار ماندگاری گفت، عاقبت به خیر شد بر اثر ولایت. لغزش هایی داشت اما بر اثر ولایت عاقبت به خیر شد. این شاعر بازم. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون، به اسیر کن مدارا. در یکی از روایات قریب این نوشتن، سه نفر از اصحاب خاص علی امروز از گویا بود بلند شدن برن عیادت علی علیه السلام. اسبغ ابن نباته، اون حارث همدانیه یا حار همدان من یمتیرنی، از صحابه علی علیه السلام بود، و شخصی هم به نام سعید ابن قفله. این سه تا از اصحاب هم مخصن اسبغ که از همه شون پیش کسوتتر شاید باشه، امروز از گفتن بیریم برای دیدار مولا. آمدن یه جمعیت دیگه هم با اینا همراه شدن. رسیدن در خانه مولا، دیدن در بسته شده، دیگه اجازه ملاقات به کسی نمیدن. معلوم شد حال مولا خیلی سخت شد. نشستن روی زمین کنار در، همه نگاه به هم میکنن. یه وقت دیدن صدای ناله و شیون از درون خانه علی علیه السلام بلند شد. آقا گاهی بیهوش میشد، صدای ناله بلند میشد، گاهی بیهوش میامد. صدای ناله که از درون خانه بلند شد، اینام که بیرون بودن صدای گریهشون بلند شد. یه وقت دیدن در باز شد، امام حسن آمد. صدا زد برای چی اینجا نشستید؟ بلند شید به خانه هاتون برید، پدرم حال ملاقات ندارید، برید و دعا کن. بلند شدند و پراکنده شدند. اسبغ میگه همه رفتن من موندم. یه بار دیگه دیدم از درون خانه صدای ناله بلند شد، معلوم شد آقا دوباره بیهوش شده. منم صدای زجه و نالم بلند شد، چنان نعره زدم که امام حسن آمد. فرمود اسبغ مگر نگفتم برو به خانه؟ از کد آقا زاده، من میخواستم برم، به خدا زانوم قوت ندارم. یه بار دیگر میخوام مولامو ببینم، همینجا باش من برم اجازه بگیرم. آمد و برگشت، فرمود اسبغ برخیز بیا، آقا اجازه ملاقات دادم. من زانون قوت گرفت، از جا برخواستم و به داخل خانه دویدم و رفتم وارد اتاق شدم کنار بستر مولا. دیدم مولا در میان بستر شهادت افتاده، اونقدر خون از سر مغز سرش از فرق سرش رفته که صورتش زرد شده، به رنگ اون دستمالی که به سر مولا بسته بودند و دستمال زردی بود. خودم رو پای مولا انداختم، گریه می کنم، عشق می ریزم. یه وقت دیدم مولا صدا زد، اسبغ تو برای چی گریه میکنی؟ من دارم میرم به سوی بهشت، من آسوده میشم از دست این مردمی که یه عمر دلم رو خون کردم. از کردم آقا جون من برای شما گریه نمیکنم، من برای این گریه میکنم فردا همه شیعیان شما یتیم میشن، یعنی میان مسجد جای خالی شما رو میبینن، روی منبر جای خالی شما رو میبینن. خدایا علی علیه السلام شهید راه توست، ولی تا آخرین لحظه اصحاب و یاران وفادار می آمده. ولی بگویم یا نه، در کربلا کار به جایی رسد که به جای این که بیان به دیدار، آمدن خیمه های حسین و آتش زدن. آماده جمله دیگری را عرض کنم، بچه های امام حسین در بیابان کربلا پراکنده شدن، عصر عاشورا که آتش جنگ خاموش شد، زینب میخواد بچه های حسین رو در این خیمه های نیمی سوخته جمع کنه، اما نگاه کردی دوتا از این دردانه ها پیدا نیست، هوا کم کم داره تاریک میشه.